آنی که پیروان اموی و یزیدی هم الی یوم القیامه. پس این تولی و تبری الی یوم القیامه زنده است. امروز کسی که پیرو یزید و معاویه است همین بوشهشارون امثال زارکه. امروز کسی که پیرو حسین ابن علی است مردم مسلمان و متدین جهان عموما و شما شیعیان ایران زمین خصوصا. این تولی دائمی است، اون تبری دائمی است، این سلام هر روزه است، اون لعنت هر روزه است، این عرض ارادت هر روزه است، اون اظهار کراهت و نفرت و نفرین هر روزه است. اونها الان به صراحه اعلام کردن که ایران حق استفاده این دانش صلح‌آمیز را به هیچ وجه ندارد. بسیاری از کسانی که عضو رسمی این آژانس بودن هم امضا کردند، غریب به اجماع گزارش دادن به شورای امنیت. این جز ظلم مستمر چیز دیگر نیست. یعنی به ملت و پاخواسته میگن شما حق فهمیدن ندارید، حق تحقیق ندارید. اساتید دانشگاه حرفشون اینه این دانش هسته‌ای برای ما بومی شده، ما پیمان NPT رو امضا کردیم، به تعهدات عمل کردیم، 3 سال تقریبی ما رو سرگردان کردیم، مذاکره کردیم، ما دعوت شما رو پذیرفتیم، پیشنهادها رو پذیرفتیم، بالاتر و فراتر از مقررات NPT ما خودمون تعلیق را برای اعتماد سازی به عنوان داوطلبی پذیرفتیم، اما بیش از این بر ما تحمیل میکنید؟ یعنی شما حق فهمیدن ندارید، حق تحقیق ندارید، حق استقلال فکری ندارید. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. تا نام حسین زنده است، عدل خواهی زنده است، ظلم ستیزی زنده است. این حسینی ها برای همینه. شما حالا این پرانتز بسته، مشکلات عمیقی که جهان غرب دارد هم از در حقوقی و علمی مشخص شد که مواد حقوقی اونها به مبانی و اصول تکیه می کند، اما این اصول به پایه وابسته نیست. یعنی بنایی دارند، سقف زرینی دارد 1، دیوارهای زرینی دارد 2، اما این دیوار پایه ندارد، لذا هرگز چنین بنایی نمی ماند. اسلام می گوید پایه منبع اصول است که از وحی در آمده. روی این منبع، این دیوارها که اصول و مبانی است استوار است، روی این اصول این سقف به عنوان مواد حقوقی مستحکم و برقراره. از نظر اجرا، اگر از نظر اجرا بخواهید، اسلام دستش پره. یعنی مواد حقوقی را باید اجرا کرد. چرا؟ برای اینکه مبانی جزء اخلاقیات ماست، جزء معارف پذیرفته شده ماست و این اخلاقیات به اون عقاید تکیه میکند. ما یه عقیده داریم، 1، به استناد اون عقیده اخلاقی داریم، 2، به استناد این اخلاق مواد حقوقی اجرا میشود، 3، ما معتقدیم اگر کسی معصیت کرده است درون او آلوده است. این بالوعه و آلودگی درونی در اثر اون کفر و شرک و هوامداری است. اگر هوامدار بود، افرأیت من اتخذ الهه هواه بود، هوا به جای خدا نشست، تفرعون به جای تعبد نشست، بنده خدا بودن رخت بربست، بنده هوس بودن نشست، اون عقیده فاسد اخلاق فاسد را، این اخلاق فاسد اون ظلم گسترده را به همراه دارد. اونها که وقتی به قدرت رسیدن خود را فوق قانون میپندارن، برای آن است که ضامن اجرا ندارن. ضامن اجرای اونها زندان است که زندان در اختیار اونهاست، بمب است که در اختیار اونهاست، سلاح کشتار جمعی است که در اختیار اونهاست. چیزی اونها را از پا در نمی آورد مگر عقیده، عقیده هم که اونا افیون و فسانه و فسون میدانن، چیزی به عنوان اخلاق نیست. اینا اخلاق را یه مسئله شخصی میدونن، میگن همون طوری که بعضی از سوسک میترسن، بعضی از جهنم میترسن. جهنمی در کار نیست، میخواد بترسید میخواد نترسید. یک کسی از سوسک میترسه، یک کسی از سوسک نمیترسه. شما از جهنم میترسید مثل که از سوسک میترسید. برهان علمی ندارید، عقیده مستحکمی ندارید، معاذ الله. حرفشون اینه، میگن ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه، برهان علمی ندارید. اما بنگرید ببینید فقهای ما، متکلمین ما، حکمای ما، عرفای ما وضع جهنم را و آینده را چگونه ترسیم میکنند، که اون عقیده منشأ پیدایش اخلاق است و این اخلاق منشأ پیدایش اعمال است. ما که عمل میکنیم خود را به عمل موظف میدانیم، برای آن است که فضائل اخلاقی به ما آموختند و این اخلاق ما هم تکیگاه اعتقادی دارد. اول عقیده است، بعد تخلق به اخلاق الهی است، بعد عمل صالح است. ما چند رشته داریم برای اینکه ثابت بشود جهنم هست. رشته اول را فقهای ما، محدثان ما، کسانی که با علوم نقلی سر و کار دارند، اونها میگویند به اینکه جهنم هست برای که فرون آیه دارد، فرون روایه دارد، ده ها آیه و روایت از طرف معصومین، از طرف خدای سبحان رسیده است که انسان بعد از مرگ سرنوشت مشؤوم یا میمونی دارد. این راه اثبات بهشت و جهنم از راه دلیل نقلی. وقتی که محدثان و امثال محدثان میاندیشند، از اونها دقیق تر راهی است که متکلمان ارائه میکنند، میگن این نظام بر عدل است. طبق بیان نورانی علی ابن ابی طالب وقتی در باره خدا سخن میگوید، میگوید اشهد انه عدل عدل و حکم فصل. من شهادت میدم که خدای سبحان عدل محض است و عادلانه حکم کرده، حکم محض است و عادلانه فصل خصومت دارد. اللهم انی اشهد انک عدل فعدلت، انه عدل فعدل، انه حکم فحکم و مانند آن. چون خدا عادل است، بسیاری از افراد بسیاری از کارها را مستورانه و مخفیانه در دنیا میکنند و روشن نیست، باید در محکمه به پاداش نیکوکاران، به کیفر تبهکاران رسیدگی شود. گذشته از اینکه یه عده‌ای در علن ظلم میکنن، یه عده‌ای علنن مظلومن، محکمه نیست که به اون ظالمان کیفر و مظلومان پاداش بدهد. باید محکمه عدل الهی باشد که به تبهکاران کیفر و به پرهیزکاران پاداش بدهد. این راهی است که غالبا متکلمان طی میکنن. از اینها دقیق تر راهی است که حکیمان طی میکنن. حکما میگوین بهشت حق است، جهنم حق است، چون انسان که نمیمیرد. اگر مرگ بود، نابودی بود، جای این سوال بود که خدا چگونه زنده مرده را زنده میکند، شما میگفتید به اینکه خدایی که نبود را بود کرد، خواهی متفرقا را جمع میکند دوباره میسازد. ولی بر منهج حکمت انسان که نابود نمی شود، از جایی به جای دیگر سفر می کند. مرگ میلاد جدید است، مرگ هجرت است. انما تنتقلون من دار الى دار. اگر انسان بمیرد و نابود بشود، اونگاه سخن در این است که چگونه مرده را زنده می کنند. شما بگویید خدا به کل شیء قدیر است، ولی مرگی در عالم نیست، نبودی در عالم نیست، نیستی نیست. اون چه هست، هستی است، انتقال از عالمی به عالمی، هجرت از جهانی به جهانی. اون راهی را که برخی از محدثان و مفسران و متکلمان که عقبه کعود میدانن و صعب العبور میدانن، مسئله آکل و معکول مطرح میکنند، مسئله اینکه خدا قادر است دوباره مرده را زنده کند مطرح میکند، نزد اوحدی از اهل حکمت مطرح نیست. میگن کسی که نابود نمیشود، همونطوری که درباره شهدا آمده لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. درباره همه مردم همین طوره، منتها اینا حیات طیب دارند و گوارا، دیگران حیات پلید دارند و ناگوار. این طور نیست که شهید زنده باشد اون کافر بمیرد، کافر مرتب در حیات است و دارد رنج میبرد، شهید مرتب در حیات است دارد گنج میبرد. در جریان جنگ بدر وجود مبارک رسول گرامی، شما که مکه مشرف شدید در حج یا عمره، اگر فاصله مدینه و مکه را با تعنی طی می‌کردید به بدر می‌رسیدید. بدر هم اکنون به عنوان میراث فرهنگی و آثار باستانی همچنان هست. یک نمادی برای چاه بدر درست کردن، دلوی درست کردن، چوبی درست کردن، آبکشی درست کردن. قبرستان شهدای بدر مشخص است، پشت دیوار چاهی دارد که اون در اون چاه اجساد نحس مشرکین را انداختن، اونجا هم مشخص است. این به عنوان میراث فرهنگی همچنان الان محفوظه. محدوده خاصی شهدا دفنن، شهدای بدر. پشت دیوار یه چاهی کنده بودن وجود مبارک رسول گرامی، دستور داد این لاشه ها را در اون چاه انداختن. بعد بالای اون چاه رفت با مشرکین سخن گفت، هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. به پیامبر عرض کردن شما با کی داری حرف میزنی؟ فرمود با همینا. عرض کردن اینا مشمردن. فرمود ما انتم به اسمع لما اقول منهم، شما از اونها شنواتر نیستید، اون چرا که من میگم شما میشنوید و اونها بهتر از شما میشنون، ولی حق حرف ندارن مگر کسی میمیره، مگر کسی نابود میشه. این بدن سرد میشه، به زیر چال میبرند و خاک. جان انسان، هویت انسان برای همیشه زنده است، او مرگ پذیر نیست. در موقع تلقین میفهمه کی تلقین میکنه، کی میآید. در موقع تشییع میفهمه کی میآید، کی میرود. با تقاضا و اصرار میگه زود نرید، لا اله الا الله بگید. در تشییع با دیگه حرف نزنید، اهل پرسی نکنید. این حرفا برای جای دیگر هم هست، به فکر من باشید، به فکر خودتون باشید. لذا گفتن شما اگر یک بزرگی را در تشییع دیدید، سلام کردن به او مکروه است، با اینکه سلام جزء مستحبات عقیده است. شما به کسی سلام نکنید، فقط مواظب خودتون باشید، ذکر بگید، صلوات بفرستید، درود بفرستید، لا اله الا الله بگید، شهادت به رسالت رسول خدا بدید، شهادت به ولایت علی و اولاد علی بدید. فقط ذکر بگویید که هم برای خودتون نافعه، هم برای اون بیچاره. به هر تقدیر او کاملا میفهمد، التماس میکند، میگه زود دفنم نکنید، یک کمی صبر کنید، یک کمی قرآن بخونید، یک کمی منو دریابید، من نمیدونید دارید منو کجا میبرن. وجود مبارک رسول گرامی فرمود به این که ما انتم به اسمع لما اقوله منهم، از اینها شنواتر نیستید، اونا که نمردن که. این راهیست که حکما طی میکنن. پس راه محدثان یک، راه متکلمان دو، راه حکما سه، بالاتر از همه راه عرفاست. میگویم من الان میبینم یه دو تو بهشت و جهنم، جهنم میبینم، این آقا رو دارم میبرم، من دارم میبینم نمیفهمم، این آقا رو دارم میبرم تو جهنم، من دارم میبینم این نالش رو، من دارم میشنوم مکنون این فریادش رو، زجش رو من دارم، زوزش رو من دارم میشنوم. اونا یه راه هم، اونا راه اولیاین، راه عرفاین، راه انبیاین. این راه دیگر است، اون که گفت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون ما ناخوشیم، اینه. او که میگوید من همکنون صدای زوزه را میشنوم، همینه. برخی از بزرگان میگفتن به این که این فتنه‌گران که دو به هم زنن، یا با رسانه های گروهی، با رسانه های مکتوبی یا سیمایی یا تصویری یا سمعی، بین افراد آتش جنگ روشن میکنن، اینا فتنه گرانی هن که بزرگان گفتن وقتی اینا حرف میزنن از دهن اینا آتش در میاد، ما میبینیم. اونا یه راهن، بالاتر از حکمایان، حکما بالاتر از متکلمانن، متکلمان بالاتر از محدثانن. اما عرفا شاگردان قرآن و عطرتن، حکما شاگردان قرآن و عطرتن، متکلمان شاگردان قرآن مطرتن، محدثان شاگردان قرآن مطرتن، منتها قرآن و اعتراض چهار درجه شاگرد دارد، چهار مرحله درس دارد، چهار مرحله بحث دارد. یک کسی در کلاس اول است، یک کسی در کلاس دوم، یک کسی در کلاس سوم، یک کسی در کلاس چهارم. خب اگر کسی به این مرحله رسیده است، پشتوانه عدل او یا شهود اوست اگر عارف باشد، یا برهان اوست اگر حکیم باشد، یا همون جدال احسن اوست اگر متکلم باشد، یا دلیل نقلی اوست اگر محدث باشد. میگه جهنمی هست. وجود مبارک امیر کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در همون پایان جریان عقیل، وقتی یک کسی آمده، عقیل آمده از او کمک خواست، حضرت او رو منع کرد. فهمو داستانی است که شبی در زمان حکومت استعمیر، شبی کسی آمده زیر لباسش غذای شیرین آورده به من بدهد. اینو در نهج البلاغه دارد. فرمود به این که به او گفتم اون چرا که به همراه آوردی چیه؟ اگر صدقه و امثال صدقه است که به ماها نمیرسد، و اگر چیزی دیگر است مختبتون انت، مگر دیوانه شدی که به من یه همچه پیشنهادی میدی؟ این تو نهج البلاغه است. فرمود اونی که در آن زیر لباس داری آوردی، که الان میگن زیر میزی، میگن رشوه، میگن رادخاری، میگن مفاسد اقتصادی و مانند آن، اگر این مسائل جلوی مفاسد اقتصادی رو گرفت، اگر حسینیه و روزخانی ها و نهضت حسینی و مسجد ها و نماز جمعه و جماعت ها جامعه را اصلاح کرد، اگر نکرد همین است که میبینید. ممکن است با دستگاه قضایی و با نیروی انتظامی 20% اصلاح بشود، بقیه زیرمیزی هست، مفاسد اقتصادی هست، بالا کشیدن هست، راندخاری هست، رشوه‌خواری هست، عشوه‌خواری هست، چه این که بود و خواهد بود. وجود مبارک تشکیلی مجالس برای همینه، وگرنه گریه را ذات مقدس حسین ابن علی اصلا نیازی ندارد. گریه برای اینه که ما الان گرفتار این مسائلیم. وجود مبارک امیر مؤمنان فرمود اینی که زیر لباس داری، مگر آدم دیوانه باشه بخوره؟ چی رو پیشنهاد میدی؟ بعد فرمود میدونی این چیه؟ این مثل آن است که مار بزرگ افعی یک چیزی رو بخوره، بعد قی بکنه بالا بیاره، یک کسی بیاد قی کرده افعی را خمیر درست بکنه و این خمیر را بخواد بخورده کسی بده. آدم بالا آورده خودش وادش نفرت دارد، چه برسد به بالا آورده افعی که دو بار از مسیر سم گذشته. فبود راندخاری، رباخاری، رشوخاری همینه. این رو وجود ما را که هست علی دارد. این که حرف شاعرانه نیست که احسنه و اکذبه، در بیان شاعرانه، شعر و ادبیات هرچه اغراق و مبالغه بیشتر، گیرایی اون شعر بیشتر، اما در کلام معصوم که این چنین نیست. اینا همشون ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوها. افق لب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مثل لبان پیغمبر است، حق گوست، این که اغراق نیست. فرمود این مال حرام همینه، میگینه یا قبول بکن هرچه من میگم، یا دو روز صبر بکن ببین چی بهت میچشونن. انسان همین که مرد ببیند اینا بهش میدن. فرمود این غی کرده افعی سمیه، چرا مال مردم میخوری؟ این میشه عدل؟ چرا بیت المال میخوری؟ مگر میشه انسان مال بیت المال رو بالا بکشه به غی کرده افعی بهش ندن؟ نه غی کرده افعی، غی کرده خودش. شما این رو باز کنید کلام علوی را، میبینید این غی کرده افعی هست یا نه. توضیح بدم براتون، انسان که خاطرات خودش رو بازگو میکنه، اون درون خودش در میاره، اون رازگویی و اون رشوه خواری و اون قانون سازی و اون قانون مداری و اون فتنه گری و اون ترفند پرونده سازی رو در میاره بالا آورده، چون دارد باطل نشون میده، به جای راهنمایی کجراها نشون میده. یک کسی که دارد طرف با ترفند حقی را باطل میکند، یا می نویسد یا حرف می زند، از درون خود این لجنها رو بالا کشیده آورده. وقتی این رو به صاحب اون پرونده داد، در قبالش چیزی دریافت کرد، و همون را دارد میخورد و میبلعد. وقتی خوب تحلیل کنید و بفهمید، میفهمید به این که این بالا آورده خودش دارد میخورد. مگر یک قاضی، یک وکیل، یک روحانی یا یک مسئول که دارد با ترفند مال مردم رو بالا میکشد از اندیشش استفاده نمیکند، از اون هوش خدا داد جا به جا نمی کند، استفاده نمی کند، از اون مکروهیله مدد نمی گیرد. این مکروهیله بالا آورده او، غی کرده او است که از دهن او بیرون آمده. این غیه، این که علم نیست. اگر جناب مولوی گفت مستی بیاید غی کند، مستی زمین را طی کند، این می مجو وون می بجو، کو جام غم کو جام جم، همینه. یک کسی جام غم دارد، یک کسی جام جم دارد، یک کسی غی می کند، یک کسی تیل عرض دارد، مستی بیاید غی کند. اون که خلاف گفته، افیون گفته، افسانه گفته، ترفند زده، پرونده سازی کرده، غی کرده، بعد در برابر این غی خود رشوه را بالا می کشد. دیدید بیان نورانی هست امیر اینه که غی کرده خود خود این شخص افعیه، افعی دیگری در کار نیست. همین میشه مار، همین میشه افعی. منتها مشکل اینه که افعی افعیست، از افعی بودنش رنج نمیبرد. مار مار است، از مار بودنش رنج نمیبرد. اما این بیچاره راندخار انسان مار است، یعنی با حفظ انسانیت مار است، میفهمد که مار شده، لذا عذاب علیم برای اوست. اگر کسی به صورت حیوان در بیاید واقعا حیوان باشد بدون انسان، اون که عذابی ندارد. خوک مگر از خوک بودن رنج میبرد؟ همونطوری که تاووس و تیهو و آهو از خودشون لذت میبرند در مراسم زناشویی، اکل و شرب و مانند اون، گرازم همینطوره، مار و عقرب همینطوره. مگر مار و عقرب ازدواج ندارن، نکاح ندارن، فرزند دایی ندارن، عاطفه ندارن، از همین هم لذت میبرن. اما اگر کسی انسان مار باشد، نه اینکه انسانی باشد به صورت مار، حقیقتا انسان است یک، و حقیقتا مار شده دو، میفهمد انسانون و حیتون سه، درد از اونجا شروع می شود و این غی کرده خودش دارد می خورد. و وجود مارک هست امیر اون طوری که تو نهج البلاغه است، فبود این کار غی کرده است. مگه آدم دیوانه باشه دست به این کار بزنه؟ گفت گرچه از ملت برخواستن، ولی شجاعت امام، شهامت امام در این نسل، در این مثل، در این دودمان بوده و هست. و همیشه ما باید این رو در ذهن داشته باشیم که این حسینیه ها همیشه حرف کربلا را میزند و هر روز زنده است. اونها امویان و یزیدی ها هر روز در تلاشند که کار یزید و معاویه را بکنند. لذا در زیارت عاشورا میگوییم اسد شایعت و بایعت و تابعت علاقه، کسانی که پیرو اونها هستند، دنبال روح هستن، دنبال روح هم همینه دیگه. وجود مبارک هست امیر برای اینکه عدل را اجرا کند. خوب این مسائل را ارزیابی کنیم، اون سلسله حقوقی را یک طرف، سلسله اجرایی را هم طرف دیگر. سلسله حقوقی یه فصل است، سلسله اجرایی فصل دیگر. گرچه در گفتار اینها کنار هم قرار گرفت، ولی در نوشتار و تدوین باید اون یک فصل باشد. این یک فصل. اون فصل نوشتاری آن است که مواد حقوقی به مبانی، مبانی حقوقی به منابع تکیه می کند، بحثش جدا، فصلش جدا. اما این بخش اجرایی است. این مواد وقتی اجرا می شود که کسی متخلق به اخلاق باشد، عادل خو باشد. عدالت وقتی در درون انسان به عنوان خلق پسندیده ظهور می کند که انسان معتقد به مبدا و معاد باشد، به خدا معتقد باشد، به بهشت و جهنم معتقد باشد. چنین حکومتی برای ابد زنده است. حال بنگرید دستور است امیر را. وقتی اسلام امپراتوری بزرگ شرقش را یعنی ایران را فتح کرد، امپراتوری بزرگ غربش یعنی روم را فتح کرد، غرب را گرفته و شرق را گرفته، گرچه اینها تابع حکومت اسلامی شدن، اما این چنین نشد که فورا همه مسلمان شده باشن، شرق و غرب کلن چند میلیون میشه مسلمان. مثلا غرب پذیرفته، مصر پذیرفته اسلام را، اما یه اقلیتی هم بودن که اسلام را هنوز برایشون روشن نشده بود، نپذیرفتن، تابع حکومت مرکزی بودن ولی هنوز کافر بودن. نامه‌ای که هست امیر برای مالک اشتر نوشت به عنوان بخشنامه، و این نامه در نهج البلاغه است، به مالک اشتر فرمود مالک اونجا که میروی همشون که مسلمان نیستن، هیت کافرن، مبادا بگو اینها که کافرن من مجازم نسبت به اونها عدالت رعایت نکنم. خیر، لا تکن علیهم سبع انظار فین الناس سنفان اما اخون لکه فی الدین او نظیرون لکه فی الخلق. فرمود مردم اون منطقه که تو استوندار اونهایی دو قسمن، بعضی مسلمانان بعضی کافر. خب بالاخره اونایی که کافرن حق انسانی دارن یا ندارن؟ مبادا نسبت به کافر ظلم بکنی. این علی است، این نهج البلاغه است، این حکومت اسلامی است. مگر همشون مسلمان شده بودن؟ فرمود تو به عنوان استوندار نسبت به کافر حق ظلم نداری. شما بید الان قدرت به دست غرب افتاده، میگوید دیگران همه اینها که اصلا مقررات این پیتی اینه که اینا میتوان از دانش هستی استفاده کنن، پیمانم بستن، امضام کردن، یه عده با این که عضو هستن در اون شورا ولی این مواد این پیتی رو امضام نکردن، این تعهد نکردن، الان بوم دستشونه، به ما میگن شما حق استفاده صلح‌آمیزم نداری. و این عدالت که جز اصول ارزشی است، همونطوری که از در علمی منبع ندارد، از در عملی زامن اجرا هم ندارد، لذا بعضش همینه. اون چی که در نهج البلاغه است گذشته از مواد علمی، منبع علمی، مواد اجرایی هم درست کرد. فرمود به این که عدل را رعایت کنید به استناد آیه قرآنی که پایان بخش بحث امروز ماست، و اگر ذات اقدس اله توفیق داد تلیعه گفتار روزهای بعد که خدا فرمود شما مسافرید، مسافر ره توشه می طلبد و اون تقواست، و بهترین چیزی که به تقوا نزدیک است عدل است. اعدلو هو اقرب للتقوا. نهضت حسینی پیام رسمیش همین معارف است. کم کم به بحران شد، بحرانی شدن اوضاع کربلا نزدیک می شوید. یاران ابی عبدالله یکی پس از دیگری مخفیانه خودشون رو به حسین ابن علی رسوندن، حبیب ابن مظاهر اسدی رسوند، مسلم ابن اوسج رسوند. اینا کجا بودن در کوفه که مسلم ابن عقیل اون شب را به اون غربت و تنهایی گذروند؟ من نمی دونم ابن زیاد چه خفقانی در کوفه ایجاد کرد که با بود حبیب ابن مظاهر اسدی، با بود مسلم ابن اوسجی، مسلم ابن عقیل در کوفه تنها موند. جای تعجبه، بزرگانی در کوفه بودند. حالا ممکن است نسل نوپا مسلم را نشناسد، اما اون معمرینی که شاگردان علی ابن ابی طالب بودند و دودمان علوی را به خوبی میشناختند، دودمان هاشمی را به خوبی میشناختند، نظیر حبیب ابن مظاهر اسدی، نظیر مسلم ابن اوسج، اینا کجا بودند؟ چقدر خفقان بود؟ یا مسلم ابن عقیل چگونه شد که به هیچ کدام از اینها دسترسی نداشت؟ اینها در کوفه هنوز روشن نشد. مسلم سلام الله علیه در کوفه بالاخره احساس غربت کرد و در اون وضع بر خانه اون توعه وارد شده است. جریان دستگیری مکارانه کوفی رو هم مستحضرید، ولی بنگرید آزاد مردی وجود مبارک مسلم ابن عقیل رو. وقتی وجود مبارک مسلم رو با ترفند و حیله دستگیر کرده اند، وجود مبارک مسلم فرمود که وصایای من رو گوش بدید. عده‌ای برای خوشایند ابن زیاد حاضر نشدن وصیت او رو گوش بدن. بالاخره مجبور شدن برخی از وصایا اون حضرت رو گوش بدن. فرمود من مقداری در این شهر مغروزم. با اینکه پولهای فراوانی شیعیان ابی عبدالله سلام الله علیه تقدیم کرده بودند که تجهیزات نظامی فراهم بشه، حکومت به امام زمانشون داده بودن. خب این طهارت روح مسلم ابن عقیله است. با اینکه پول فراوانی سهم امام در اختیارش بود، معذالک برای تأمین هزینه های ضروری وام گرفته بود. اینها میمونه این روح ها. خب پول فراوانی در اختیار حضرت بود. فرمود من مقداری در این شهر مغروزم. شما که با جنگ بر من مسلط نشدید، با حیله منو گرفتید. اگر جنگی شده بود و من شکست می‌خوردم، این سلاح من رو شما به غارت می‌بردید، اما با حیله منو گرفتید. بنابراین این زره‌ای که تن منه، این شمشیری که دست من بود، این همه مال منه. اینا رو بفروشید و قرضای منو بدید. گفتن ما به صلاح دید خودمون عمل میکنیم، خواستیم عمل میکنیم، خواستیم عمل میکنیم. بعد دیدن وجود مبارک مسلم ابن عقیل دارد عشق میریزد. گفتن چرا عشق میریزی؟ یک سلحشور یا کشته میشه یا میکشه. گفت برای خودم نیست. این همه شمشیر جدید نوجوان مردان من دستگیر کردی، الان لبان مطهرم آغشته به خونه، میخوام آب بخورم نمیتونم، چون ظرف آب روی که دوبار برگردون این آب آلوده شد. بود ما اهل گریه نیستیم، ولی من نامه نوشتم برای حسین ابن علی، گفتم این مردم بیعت کردن و میدانم حسین ابن علی با زن و بچه دارد میاد. اگر به اعتماد نامه من امام زمان من با زن و بچهش به این شهر بیاید و به وضع من گرفتار بشود، من چه جواب بگویم؟ من اشکم برای بود. پس نامه منویسید که حضرت نیاید. گفتن اونم به صلاح دید خود ماست، میخوام بنویسیم میخوام ننویسیم. بعد دستور دادم بوشید مبارک مسلم ابن عقیل رو برم پشت بام، اونجا سر از پیکر متحرش جدا کنن. وقتی که پشت بام دارالامارة بردن، همون ایام بوشید مبارک سید الشهدا مکه بودن، از مکه داشتن تشریف آوردن، رو به مکه کرد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. زیر شمشیر قاتل گفت یا حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. اینا کسانی بودن سلحشورانه جان دادن، نلرزیدن. السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد رو کرد به قاتل خود، فرمود ایها العبد من آزادم، تو برده مقامی، تو برای پست داری نائب امام زمان را شهید میکنی و من راد مردانه دارم جان میدم. این جمله ها را گفت و سر از پیکر مطهر مسلم جدا شد، سر به دست جلاب، پیکر مطهر را از بالای دارالامارة پرس کردن تو کوی برزن کوفه گردن. وجود مبارک ابی عبدالله هم در آخرین لحظات عمر پربرکتش در کربلا پاسخ مسلم را داد. مسلم در آخرین لحظه زیر شمشیر قاتل گفت یا ابا عبدالله. وجود مبارک حسین ابن علی هم در آخرین لحظه که سوار مرکب شد، دید کسی یار و یاور او نیست، فرمود یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت البعث و یا مختلف الملائکه و رحمت الله برکاته. نسألک اللهم و ندعوک باسمک القدیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنا و صفات اولیایت قسم، توفیق ادراک صحیح معارف الهی، تخلق به اخلاق الهی، عمل دستورات الهی را به همه ما مرحمت بفرما.
آمین.
امر فرج ولیت را تسریع بفرما.
آمین.
نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما.
آمین.
دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما.
آمین.
ارواح مؤمنان عالم، معلمان ما، ذوی حقوق ما، مؤلفان علوم الهی، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما.
آمین.
مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان به بهترین وجه برطرف بفرما.
آمین.
حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما.
آمین.
مرضای مسلمان ها شفای عاجل مرحمت بفرما.
آمین.
امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما.
آمین.
خطر بیگانگان، مخصوصا استکبار جهانی و صهیونیست را به خود اونها برگردان.
آمین.
بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز.
آمین.
ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح مؤمنان و بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما.
آمین.
پایان و امور همه را خیر و سعادت خاص بفرما.
آمین.
به نبی که به آله و عجل فرج مؤمنان.